به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. زلزله در استان هرمزگان با ویران کردن ده‌ها سرپناه، ده‌ها قربانی یا مجروح بر جای گذاشت. هنوز تعداد دقیق قربانیان زلزله هرمزگان روشن نیست. آن سوتر آیت الله خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی انقلابی ایران در سخنان امروز خود در تهران بار دیگر بر آنچه ادامه مبارزه با فرعونیت‌نامی تأکید ورزید. همزمان در عرصه تدارکات برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده در ایران، حملات لفظی و مطبوعاتی جناح‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی ایران علیه یکدیگر ادامه دارد. در این مسیر حسین شریعت مداری سردبیر کیهان تهران، حسن روحانی از اعضای دولت محمد خاتمی و از اعضای جناح خواهان اصلاحات حکومت اسلامی را مورد حمله قرار داده است و در حالی که تقلبی بودن مدرک دکترای ادعا شده علی کردان وزیر کشور ایران در جمهوری اسلامی همچنان مورد بحث محافل گوناگون قرار دارد، گزارش‌هایی درباره شرکت وی در معاملات نفتی ایران منتشر شده است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و مربوط به ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن که از طریق تلفن با ما خواهند بود و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. در نیمه دوم برنامه آقای دکتر علیرضا حقیقی استاد دانشگاه تورنتو از طریق ماهواره به ما می‌پیوندند. تا لحظاتی دیگر. خب در آغاز این خبر ناگوار دقایق پیش از اومدن استودیو به دست من رسید که کوروش یغمایی هنرمند بزرگ آوازخوان سرشناس ایرانی درگذشته. کاملا این خبر تایید نشده. اگر این چنین باشه جامعه هنر ایران، موسیقی و آواز ایران بزرگ دیگری رو از دست داده که باز هم امیدواریم این خبر تایید کامل نش. با ابراز تأسف و منتظر خبر هستیم تایید نشدنش رو امیدواریم. سلام میگیم به شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی، دکتر سازگارای عزیز، همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. خدا نکند چنین خبری که من هم شنیدم درست باشد. کوروش یغمایی از نسل ما بود. فراموش نمی کنم اون روزی رو که مهدی اخوان لنگرودی دوست شاعر من با شادمانی آمد گفت ترانه‌ای گفته گل یخ و این روی خواننده جوان در دانشگاه ملی که با هم بودن خوانده و بعد گل یخ بر همه لبهای ما نشست و به جای اینکه لبهای ما رو یخ ببنده دلهای ما رو پر از عشق کرد. روزگار جوانی ما با گل یخ طی شد و حالا فرزندان ما هنوز به کوروش دل بستن، صدای نازنین او رو و پسر کوروش هم چنان او پر از احساس و عشق بود. من معذرت میخوام، امشب همیشه در طول این سالها بنده همیشه در خدمتون بودم کوتاهی نکردم، ولی من گرفتار یک کنفرانس بسیار مهمی بودم که وسطش استدعا کردم به من اجازه بدم من ساعتی بیام بیرون. میدونید به خاطر ماه رمضان کنفرانس هایی که انجام میگیرد در چارچوب مسائلی که با جهان اسلام و ایران ارتباط داره معمولا بعد از افطار هست و به همین ترتیب ناچار کنفرانس به دیر وقت افتاد و بنده از شما بسیار پوزش میخوام و از بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
این احتمال هست پس برگردید وسط برنامه به کنفرانس های نوری ساده اینطور که
بله ناچارم برای بله. همین خب دیگه خوشبختانه دکتر سازگارا هست، دکتر حقیقی هم هست دیگه بله. حریفان قدری هستند که میتوانند با هم پیگیر کار بشوند.
تو افطاری جایی ما هم خالی کنده های نوری زده.
خواهش میکنم. بله خواهش میکنم.
آقای نوری‌زاده خبرهای ناگوار کم نیست. زلزله هرمزگان هست، سیل در بخشی از چهارمحال بختیاری است که در کشته‌های به جا گذاشت، مجروحانی به جا گذاشت. در ارتباط با زلزله هرمزگان پرسش ما این هست، هنوز زلزله زده
من آقای کالنگی صدای شما یک باره
بله.
الو صدای من دارید؟
بله بله، من پرسشم این هستش که زلزله زدگان بم هنوز سامان نیافتند، آیا امید میره که تجربیات باعث شده باشه که دولت ایران خیلی سریع برسه به وضعیت زلزله زدگان در هرمزگان، یا امیدی نیست؟ باید
دیشب برنامه شما رو میدیدم، اون اشاره که آقای صبحانی کرد در رابطه با بی خانمان ها و اینکه چگونه می شود برای اینها به سرعت سختی ساخت و خانمانی تهیه کرد، اینها چیزایی است که من به چشم خودم دیدم و دیدم حکومت هایی که دل با مردم دارند، حکومت هایی که از مردم هستند، چگونه در روزگار مصیبت، در روزگار این رنج ها و ناراحتی ها یار و همدل مردم هستند. شما باور نمی کنید وقتی از بم به من ایمیل میزنن، تلفن میکنن و به من میگویند که هنوز اینها وضعشون نابسامان است، هنوز ساختمونها درست نشده، مردم در شرایط بدی زندگی میکنن، در سرما و گرما، و بعد هدایا و کمکهایی رو که کشورهای مختلف دنیا کردن در ناصر خسرو به فروش میرود. همان اول بعد از زلزله فرشهای اهدایی عربستان سعودی در ناصر خسرو به فروش میرفت و همینطور چادرها، و کار به جایی رسید که گفتن خودمون باید نظارت بکنیم. 400 میلیون دلاری که اختصاص دادن کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفتن به دست دولت ایران نمیدیم، خودمون میایم نظارت میکنیم، که باعث یک درگیری هم شد. و به هر حال آقای چارنگی، این نشان دهنده این است که دولتی که از مردم جداست، دولتی که برای نیکاراگوآ، برای بولیوی، برای مردم کشورهای دور و دیر دایه مهربانتر از مادر است، و برای مردم ایران تو گویی اینها فرزندان زن صیغه‌ای هستند و اونها فرزندان زن عقدی.
آقای سازگار سلام، خوش اومدید.
منم عرض سلام و ارادت دارم.
شما یه همین وقت واشنگتن افطار نشد؟
نه خیر، یه 400 دیگه کار داره.
یا نکنه به وقت تهران شما روزه میگیرید، سر زور اینجا افطار میکنید؟ بله، چون من یه دوست افغان داشتم روزه میگرفت، بعد به وقت کابل تمام مراسمو به جا میورد.
جالب.
پرسش همینه، چرا دایی مهربانتر از مادر؟ 30,000 خونه در نیجریه، در سوریه، در کشورهای آمریکای لاتین، بالاخره دنبال یه هدفی هست. چون اگه بگیم دلسوزی برای مردم فقیر اون منطقه از زلزله زدگان بم و بقیه که واجب‌تره، این سیاست دنبال چی هست تو این کشورها؟
بله، حالا این زلزله خوشبختانه شاید بشه گفت کمی به خیر گذشته، چون 6.1 ریشتر بیشتر نبود و تا الان مثل 5 کشته و 41 زخمی داشته. البته سیل هم ما در استانهای خوزستان، ایلام و شهر کرد داشتیم که اونجا هم نزدیک به 20 نفر کشته تا الان گزارش شده. ببینید حالا اینی که چرا حکومت ایران اصرار داره که پول مردم رو صرف جاهای دیگه دنیا بکنه و به قول معروف چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، برمیگرده به اون تئوری که تصور حکومت این است که باید که یک جبهه‌ای داشته باشه علیه تمدن غربی و علیه امریکا و خودش رو رهبر دنیای مستضعفین بدونه و کشورهای اسلامی رو به خصوص در رهبریش قرار بگیره و این حرفایی که حکومت میزنه، که به نظر من اینها تصورات درستی هم نیست. شاید قهرمان جموقع چین زمان ماوتستون بود که میگفت در رأس دنیای سوم ایستاده بعد از اون کنفرانس باندونگ، و هیچ وقت چین هم در واقع نتوانست که خدمتی به محرومین دنیا بکنه. بنابراین به نظرم حاصل خلاصه سیاست های غلط و بلند پروازی های بیخردانه است که مردم ما رو در تنگنا قرار میده. به هر صورت متاسفانه زلزله الان در جاهای دیگه دنیا مثل ژاپن یا همین سان فرانسیسکو که خوب کار میکنند، حتی 8 ریشتر زلزله حتی یک دونه تلفات هم نمیذاره، ولی متاسفانه در کشور ما 6 ریشتر زلزله که چیزی نیست 5 کشته به جا میذاره، و خدا نکنه که این زلزله بره درجات شدیدتر، بالای 7 ریشتر دیدیم که یک مرتبه مثل بم صحبت 60,000 70,000 کشته و هزاران مجروح میشه. و بعد هم همجورم که میگین متاسفانه تا سالها بعد هم بیلیاقتی دستندرکارا اجازه نمیده که برای مردم سرپناه ساخته بشه و برگردن و به سر خونه زندگیشون. کماکان مردم بم دارن خسارت اون زلزله رو میپردازن، بازماندگانشون، و هنوز خیلی هاشون بی سر و سامونن. به هر حال این زلزله خیلی خوشبختانه شدید نبوده، قشم رو بیشتر لرزنده،
دور بوده از ساحل داره.
بله، تو نزدیک بندر خمیر بوده، اونجور که مرکز زلزله شناسی امریکا ثبت کرده، دقیق اعلام هم کردن، ولی بیشتر خسارت در جزیره قشم زده. البته حتی تا دبی رو هم مقداری لرزونده که بعضی ساختمان‌های بلند اونجا مردم اومدن بیرون. ولی خب ساختمان‌های بلندی که با استاندارد می‌سازن در مقابل 8 ریشتر زلزله و به بالا مقاومه.
در 8 یا
6؟ 8. برای اینکه 8 ریشتر زلزله مقاومه، برای اینکه از ارتفاع 8 طبقه 10 طبقه بالا، برای اینکه حتی جلوی باد مقاوم باشه، استاندارد استراکچر ساختمون به گونه‌ای است که مقاومت جلوی 8 ریشتر زلزله هم داره.
آقای نورزاد، از زلزله و خبرهای مصیبت باری که غم انگیزی که هست متاسفانه بگذریم، خبرهای غم انگیز دیگری، تروریسم. آقای ایمن از زواهری، نفر دوم در شبکه تروریستی القاعده، آقای خامنه ای رو متهم کرده که عامل آمریکاست. همینطور تهران هم متهم کرده آقای زواهری رو.
دایی چالنگی، من همین پاسخ این سوال رو بدم و ازتون خداحافظی کنم، چون منو برای سخنرانی صدا زدم. این نکته رو بنده فقط بگم، آقای ایمن الزواهری نزدیکترین فرد القاعده به جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه وقتی ایمن الزواهری از مصر به سودان رفت، درست زمانی بود که حزب الله هم در سودان حضور داشت و جمهوری اسلامی هم یه تیم از پاسداران فرستاده بود به فرماندهی سردار محمد باقر ذوالقرن. این ارتباط از اونجا آغاز شد و ادامه یافت، و وقتی ایالات متحده حمله کرد به افغانستان، در اون زمان ایمن الزواهری از ارتباطات گذشتش استفاده کرد و صدها تن از افراد القاعده وارد ایران شدند و بعضیشون از ایران به عراق رفتند. بنابراین امروز که اون زبان میگشاید، به این دلیل است که در رقابت بین اسلام ناب انقلابی محمدی شیعه یا ولایتی و اسلام ناب انقلابی محمدی سنی سلفی، ظاهراً اسلام انقلابی سنی سلفی در حال باخته، یعنی القاعده رو به زوال هست در عراق که واقعا بی اعتبار، مورد نفرت مردم، و همینطور در پاکستان و در افغانستان هم ما با همین وضع روبرو هستیم. بنابراین اینها خیلی عصبانی هست. این اعلامیه رو من واقعا به حساب عصبانیت میگذارم، و همینطور که در ترابلس لبنان وقتی سلفی ها درگیر شدن با دولت لبنان، فتح الاسلام، حزب الله از دولت و نیروهای نظامی حمایت کرد. این هم یک مسئله دیگری بود که اینها رو به شدت عصبانی کرد و آمدند و این اعلامیه رو بیرون دادند. در واقع اعلامیه میگوید جمهوری اسلامی که با امریکا در حال رویارویی است یا با اسرائیل در لبنان و فلسطین، چرا این رویارویی رو در عراق دنبال نمی‌کنه؟ و فراموش می‌کنیم، یادمون باشه که القاعده تا امروز یک گلوله به سوی اسرائیل شلیک نکرده و حتی گروهی رو که در فلسطین تشکیل داده بود در غزه، این حماس مورد حمایت ایران بود که این گروه رو سرکوب کرد و دستگیرشون کرد. امیدوارم در برنامه‌های بعد من
فقط اگر یک دقیقه، یک ثانیه و ده ثانیه، این که میگه یک گلوله به اسرائیل شلیک نکرده، آیا پشت این حرف میشه این تعبیر رو هم کرد که اسرائیل هم دستی داره در چیز؟
نه، من نمیگم دستی داره. القاعده جبهه نبردش رو امروز امریکا میدونه و رژیم های عربی و رژیم های اسلامی. به عبارت دیگر القاعده هیچ مصلحتی در جنگ با اسرائیل نداره و شعارهایی که در این زمینه داده خیلی شعارهای خنک و بی‌معنایی بوده و من اصلا به اسرائیل ربطی نداره، ولی میخوام بگم که القاعده الان اهل باز کردن جبهه علیه اسرائیل نیست.
سپاسگزارم از شما آقای نوری‌زاده، سخنرانی خوبی داشته باشید. با سپاس،
قربان شما، خداحافظ.
خب آقای سازگار، منم و شما از کنم خدمتتون، چرا این اتهامات برای چی هست؟ کی قرار باور کنه؟ در حالی که مثلا میگن القاعده از ایران هم گذر میکنه به افغانستان میره و روابط به هر حال خبرهای مختلفی هست، این اتهاماتو میزنن که کی باور کنه؟ چه کسانی و چرا؟
درسته. ببینید یعنی ایران به کرات مدعی شده که حادثه 11 سپتامبر که القاعده رسما مسئولیتش به عهده گرفت و شاهکار خودش میدونه در عملیات تروریستی، طراحی خود امریکایی ها و حتی صهیونیست ها و اینها بود، و متقابلا امریکایی ها، القاعده هم معتقد است که ایران همدست امریکایی ها بوده در عراق و افغانستان علیه نیروهای اسلامی تندرو، و یک مقدار هم این دعوا آغشته به مسئله شیعه و سنی هم هست. من شخصا فکر میکنم این اظهارات اخیر آقای زواهری، آنچنان که آقای نوری‌زاده اشاره کردن که با ایشون من کاملا تو این زمینه موافقم، مال شکست هایی است که اینا در عراق خوردند. در ناحیه انبار اینها یک نقاطی در بعضی شهرها مسلط شدند و اون مدل حکومت اسلامیشون رو اجرا کردند، مردم رو شلاق زدند تو خیابونا، کارهایی که همه اینایی که مدعی اسلامگرایی از این جنس هستن فوری میکنن کردند و بازتاب بسیار بدی بین مردم عراق داشت و پشت کردن بهشون.
یعنی همون کارهایی که تو لایحه مجازات های اسلامی هم پیشبینی شده.
اتفاقا من از اینجا به قول بذارید اینجوری بگیم چالنگی، گفت هفت درویش در گلیمی بخسبند، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. آقای خامنه ای و آقای بن لادن یک مسابقه ای دارند بر سر این که کدومشون در رهبری دنیای اسلام قرار بگیره به زعم خودشون، و هر دو هم بذارید از القاعده اول من بگم. القاعده نشون داده شد در افغانستان که اونجور به دست در کنار طالبان در واقع مردم افغانستان رو زیر فشار گذاشته بودن، به محض اینکه امریکایی ها و ناتو حمله کردند به افغانستان یک کم شل شد، آنچه که طالبان رو فراری داد از افغانستان مردم افغانستان بودن، بلند شدن و خلاصش معلوم شد شاید 10% بیشتر طرفدار نداشتن در افغانستان. الان هم با همون 10%ی که دنبالرشون هستن این دردسرا در افغانستان درست کردن. این همین هم آقای چالنگی به نظر من در ایران هست. آقای خامنه‌ای و دوستانشون این مسابقه تند روی که گذاشتند علیه دنیا، علیه تمدن غرب، علیه امریکا، علیه اسرائیل، علیه کشورهای میانه روی منطقه، علیه هر شاید هر حکومتی در دنیا و هر چیزی که به دنیای مدرن تعلق داره، بیش از 10% در ایران طرفدار نداره. منتها با 10% طرفدار سعی میکنن یک اقلیت به اکثریت مردم حکومت کنن، و اون وقت تصور هر دو طرف به نظر من به همین قیاس، چه آقای بن لادن چه آقای خامنه‌ای، دو طرفی که الان دارن با هم رقابت میکنن، هر دو تصورشون اینه که در دنیای اسلام یک اکثریتی مشتری این حرفای این که اینا میزنن.
دو نوع برداشت دیگه، یعنی میشه گفت دو همون دو پادشاه در گلیمی نخسپند، دو برداشت، دو فقیه. به هر حال آقای از بن لادن، ایشون یا آقای بن، این بن لادن که فقیه نیست به معنی حوزه رفته و فلان، ولی یک برداشتی رو داره پیش میبره از اسلام. اینا هم
برداشتش اتفاقا در عمقش خیلی شبیه به برداشت آقای خامنه‌ای از اسلام، منتها این دو برداشت در واقع حالا یکیش قرائت شیعه یکی قرائت سنی، دقیقا دعوا این چشمم چشمی و این دو شاخشون رو سمت کشیدن سر این است که کی بگه که فکرشون تصورشون این است که ملت‌های دنیای اسلام مشتری این حرفان و اینا در رهبرش خواهند گرفت، در حالی که به نظر من در دنیای اسلام در افغانستان دیده شد، در عراق همین عملیات اخیر که دولت عراق کرد و در ناحیه انبار و این استانهایی که پاکسازی کردن مردم عراق خیلی خوب همکاری کردن هم دیده شد، و در ایران هم به نظر من با فشار حکومت نمیگذارن که مردم دقیقا خودشون نشون بدن. وگرنه تصور من این است که این نرخی که با در افغانستان و در عراق دیدیم در ایران هم کم و بیش شاهدیم، در بقیه دنیا اسلام هم هست. یعنی 10% ماکسیموم 15% مردم تندرو و طرفدار ضد غرب و اینا هستن، بقیه مردم یعنی مثل تحصیل کرده و فهمیده های خود ایران یا افغانستان یا عراق یا هر جایی که دنیا اسلام.
آقای دکتر علیرضا حقیقی هم به ما پیوستند، خوشبختانه زودتر از نیمه دوم در تورنتو. سلام به شما آقای.
من خدمت شما جناب آقای سازگارا و میهمانان بعد شنوندگان و بینندگان عزیز صدای آمریکا سلام عرض میکنم و امیدوارم که امشب هم برنامه خوبی رو بتونیم به همیهنانمون ارائه بدیم.
آقای حقیقی، شما هم همین نظر رو دارین و همین تفسیر که واقعا اونچه که بن لادن و آیت الله خامنه‌ای میگن و آقای سازگارا گفتن برداشتشون از اسلام هر دو نزدیک به همه، این در جامعه اسلامی 10% ماکسیموم 15% در مورد ایران هم همینطور، طبعا اصطلاح جامعه اسلامی حالا اگه بشه به کار بود 10-15% بیشتر هوادار نداره.
من در حقیقت نقطه مقابل نظرات آقای سازگار هستم. من معتقدم قیاسی که ایشون کردم قیاس معالفارقی است. آقای بن لادن رهبر یک گروه تروریستیه و آقای خامنه ای یک رهبری است که به هر حال از جنبه مجموعه قانونهای ایران رهبری کشوری به عهده داره و نظام بین المللی به عنوان رهبری ایران ایشون رو پذیرفته. این دوتا کاملا متفاوته. بعد متدولوژی مقایسه و دیدگاه ها هم متفاوته. ببینید بن لادن و جریانی که به هر حال در برخورد با مسائل و دنیای غرب برخورد میکنه معتقد به انهدام دنیای غربه، در این مسیرش از هیچ نوع خونریزی اباحه نداره، در حالی که اینجوری نیست. آقای خامنه‌ای اجازه داد نیروهای ایرانی با آمریکایی ها در فتح کابل دخالت داشته باشند و حتی نیروهای جبهه شمال که به هر حال از طریق ایران لوجستیک می‌شدن و تجهیز می‌شدن، اینها اولین نیرویی بودن که کابل رو فتح کردن قبل از نیروهای آمریکایی. در مورد عراق هم همین اتفاق افتاده. پس این یه بخش قضیه. در مورد اینکه آیا با هم قابل مقایسه، یک اشکال دیگه هم وارده. ایران اولین قربانی طالبان هست و تروریسم هست و اگه دقت کرده باشید قبل از آمریکایی‌ها طالبان‌ها بودن که دیپلمات‌های ایرانی رو کشتن و در این حال دقت کنید میزان شیعیانی که در عراق کشته شده وسیله همین نیروهای القاعده بیش حداقل 10 برابر نیروهای آمریکایی است که در عراق کشته شده. نکته چهارم که من مایلم اشاره کنم به فتوایی بود که آقای ابو مصعب زرقاوی داد و در که 2 پیش هنگامی که نیروهای آمریکایی رهبر القاعده عراق بود، موقعی که آمریکایی‌ها حمله کردن خونه‌شو بمبارون کردن، اسنادش پیدا شد که شما در این سند اشاره شده بود که تنها راه نجات القاعده این هست که آمریکایی‌ها رو بکشه و پای اجسادشون کارتای ایرانی و سلاح ایرانی بذاره، چون القاعده فقط در موقعی که آمریکا و ایران وارد جنگ با همدیگر بشن میتونه از این مخمصه‌ای که درش هست بیرون بیاد، چون در اون وضعیت هست که میتونه ایران به القاعده کمک کنه و القاعده میتونه دوباره احیا بشه. نکته پنجم هم دیدگاه های اعتقادی شیعیان هست و سنی ها، حتی در نوع مدل آقای خامنه ای که به نظر من کاملا متفاوته. حالا اگه خواستید من میتونم در جزئیاتش بگم، ولی حالا حتما ممکنه
اجازه بفرمایید پس آقای سازگارا بگن. میگن قیاس شما قیاس معالفارق باشه.
بله واقعا اتفاقا حالا همین نکته که آقای حقیقی میگن تمام فاجعه اینجاست، یعنی تمام اعتراض به آقای خامنه ای اینجاست. بن لادن رهبر یک گروه تروریستی در کوه و کمر زندگی میکنه، تو غار زندگی میکنه، مسئولیت یه عده تروریست هم داره. آقای خامنه ای رهبر یک کشور مسئولیت 72 میلیون آدم به گردنشه و که ایران یک کشور دولتی است که دنیا به رسمیت شناخته، پای کنوانسیون های بین المللی رو امضا گذاشته. بنابراین وقتی مثلا کشور ایران پای کنوانسیون حقوق کودک رو امضا گذاشته، نمیشه بچه زیر 18 ساله رو ببرن اعدام بکنن. اما آقای بن لادن میتونه سر ببره برای اینکه چیزی رو تعهد نکرده. اتفاقا این نکته که آقای حقیقی میگن به نظر من بار گناه رهبران ایران رو سنگین تر میکنه، برای اینکه اینها مسئولیت یک کشور و آبروی یک ملت رو دارن. اما به لحاظ تئوری اون که من عرض کردم، شما گرایش و بینش های اختلاف بین شیعه و سنی رو کنار بگذارید، در پاره مسائل فقهی، پاره باورهای بر سر امامت و خلافت و اینها، اما جوهر تفکر آقای بن لادن، سلفیگری، بازگشت به اسلام نخستین، ضد غرب بودن، جنگ در جنگ با صهیونیست‌ها و امریکا به سر بردن و جنگ صلیبی داشتن، این همون جوهر و گوهری است که الان 30 سال خیلی کسا همین حرفو دارن میزنن.
یعنی وجوه تشبیه
و یعنی اتفاقا مبنای تئوریک خیلی به هم شبیهه. بازگشتن به اسلام نخستین در قرائت شیعه منتها بازگشتن به اسلام ائمه است، به جای اسلام خلفای راشدین مثلا، ولی و پیامبر، ولی برگشتن به احکام فقهی که احکام الله قلم داد میشه، نه از آقای بن لادن هم همینه، نه از آقای خامنه‌ای هم همینه. این که تمدن غرب محکوم به فناست، ما باید دشمن ماست، میخواد اسلام رو بر بیاندازه، همین صحبت دیروزش آقای خامنه‌ای، همین حرف رو ایشون دوباره تکرار کرده که اصلا سر این که دنیا با ما دشمنه این است که ما میخواییم اسلام رو اجرا کنیم. یعنی متوجه هستیم یک نوع جنگی گویی بین اسلام و دنیای مدرن و دنیای غرب به خصوص و در رأسش امریکا باید در جریان باشه. ایشون حتی تأکید کرده که این ذاتیه و اتفاقا به این دلیلی که از دو تئوری مشابه عملیات مشابه در میاد. ایران هم در همین عراق به طرفین نزاع کمک کرد و ابایی نداشته از این که کمک بده و تروریستا رو بندازه جلو. ایران هم ابایی نداشته از این که در فلسطین همین کارا رو با گروه های تروریستی بکنه و ده ها مثال دیگه که حالا از حوصله بحثو خارجه.
کمک کرد به شوروی ها.
والا اگر بخوایم حرف آقای موفق ربعی رو که معاون امنیتی نخست وزیر عراق قبول بکنیم، همین چند روزه ایشون اعلام کرد، گله کرد، به ایران هم رفت و گفت که پاره ای از اعضای القاعده تلفنایی که میزنن روی موبایلایی که به اعضاشون در عراق میزنن از تهران زده میشه و از ایران زده میشه. ایران هم تا به حال چندین و چند بار پیش اومده، سخنگوی وزارت خارجه رسما گفته که پاره ای از اعضای القاعده رو از ایران ما بیرون کردیم، که معلوم نیست اینا تو ایران چیکار میکردن که وقتی دنیا سر صداش در اومد که پاره از اعضای القاعده در ایران هستن. یه دفعه یادم سخنگوی وزارت خارجه گفت بله 60 تا بودن ما بیرون کردیم. حالا چند بارم اتفاق افتاده. حالا خود این داستان که ایران به عنوان یک حکومت که تمام فاجعه اتفاقا اینجاست و سازمان تروریستی مثل القاعده، آیا با هم همکاری هایی رو داشتن؟ آیا با هم نزدیکی هایی رو در گذشته داشتن؟ الان ممکنه کمون که ایران در خیلی سازمان های دیگه با یه جناهایش رفیق میشه، با یه جناهایش دعوا میکنه، ایران با یه جناهایش دعوا شده باشه. این اتفاقا سوال جدیه.
اگر شما بخواید مثلا حقیقی فرموله کنید که وجوه تشبیه حکومت ایران با القاعده چی هست، چه خواهید گفت؟
اصلی ترین نکتش در تفکر بنیانی و تئوریک در واقع اسلامگرایی است که یک نوع سلفیگرایی و بازگشت به گذشته درش نهفته. از دل اون تئوری، همون که تو ایران بهش میگن اسلام فقاهتی، از دل این تئوری وقت همه اون چیزهای عملیاتی که شبیه القاعده است در میاد، از نظریات مشابه عملهای یکسان بیرون میاد و حاصلش اینه. منتها همونجور که عرض کردم فاجعه اتفاقا همین است که آقای حقیقی اشاره میکنن. ایران یک کشوره و دولت حق نداره بدون اذن صاحب مملکت که ملت کارهایی بکنه که هیچ کس در ایران در جریانش نیست.
آقای حقیقی کمتر دو دقیقه ما به خبر داریم، یک دقیقه و نیم، البته حرفتون بعد از خبر ادامه میدیم، در این زمینه پاسخ شما رو میشنویم.
به مبانی فکری اسلام سلفی سنی کاملا با مبانی شیعه متفاوته. چه در مثلا ببینید، هیچ فقیه شیعه در مورد عملیات انتحاری که جان بیگناهان رو به خطر بندازه فتوا نداده. و برای شما دقت کنید، القاعده در بکارگیری اینو عملیات حتی در کشتن مسلمان ها ابایی نداره. شما ببینید القاعده میان در کربلا خانم های آقایون بوم میبندن و خودشون در میان زائران خودشون منفجر میکنن. کجا شیعیان یا فتاوی شیعه همچین حکم میدادن؟ یا کجا از مثلا آقای خامنه‌ای گفته باشه سنی ها کافرن، برید اونا رو بکشید؟ پس در نکته مهمترین مسئله که در ارتباط با مسئله تروریسم هست، خشونت کور و خشونتی است که جان بیگناهان رو میگیره بدون هیچ مبنای فکری خاصی. این نکته اول قضیه. نکته دومی که
اجازه میدید قبل از اینکه نکته دوم رو مطرح کنیم، چون میونه حرفتون خواهد بود، ما کم کم باید بریم به استودیوی خبر. آقای حقیقی بر سر نکته دوم هستند درباره وجه اختلاف شبکه القاعده و حکومت ولی فقیه در ایران. آقای سازگارا معتقد هستند در تفسیرشون تشریح این نکته که وجوه تشابه بنیادی هست و توضیح میدن میشکافن این موضوع رو. برخواهیم گشت پس از رفتن به استودیوی خبر.
درود بر شما. یک روزنامه آمریکایی گزارش می‌دهد ایالات متحده و پاکستان تاکتیک‌های خود را برای یافتن رهبر القاعده تغییر می‌دهند. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ایالات متحده به دلیل بهبود وضعیت امنیتی در عراق قادر است بر تعهدات خود به افغانستان بیفزاید. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید قصد دارد اجلاسی با همتایان خود از ارمنستان و آذربایجان ترتیب دهد تا برای حل اختلافات دیرینه سه کشور به رایزنی بپردازند. روسیه از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست درخواست گرجستان برای رسیدگی به دخالت نیروهای نظامی روسیه در خاک خود را رد کند. سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی برای یاری به قربانیان طوفان‌های استوایی درخواست 108 میلیون دلار کرد. گروهی از دانشمندان اروپایی آزمایشی را آغاز کردند که به گفته آنها می‌تواند به پرسش‌های مربوط به چگونگی به وجود آمدن کائنات پاسخ دهد. از بنای یادبود کشته شدگان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در فرودگاه بین‌المللی لوگان در بوستون پرده برداری شد. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا آقای دکتر علیرضا حقیقی، آقای دکتر سازگارا با ما هستن، آقای نوری‌زاده همونطور که در بخش نخست دیدید برگشتن به سالن سخنرانی و حتما مشغول صحبت و سخن در جای دیگر هستن. آقای حقیقی نکته دوم رو میگفتید و چه اختلاف؟
نکته دوم این هست که اگر دقت کنید در مواضع رهبران جمهوری اسلامی این خصومت ذاتی با آمریکا اتفاقا برخلاف این چی که آقای سازگارا میگه رابطه که بن لادن داره با آمریکا که باید تمدن آمریکایی منهدم بشه، اصلا اینجور نبوده. یعنی اونها از آیت الله خمینی که در 10 ژانویه در پاریس با نماینده کارتر از توسط آقای دکتر ابراهیم یزدی و آقای زیمرمن ملاقات میشه و میگه ما حاضریم اگر آمریکا استقلال ما رو به رسمیت بشه با در جهت توسعه اقتصادی و پیشبرد حوزه سیاسی با آمریکا همکاری کنیم گرفته، تا بعدن که میبینید همیشه این نوع پراگماتیزم وجود داشته. ولی این نوع مسئله در ارتباط با دعواهای داخلی جریانات سیاسی ایرانی قربانی شده. یعنی همیشه این مسئله وجود داشته و اول هم مسئله اعتراض به رفتار دولت آمریکا بوده، نه چیزی به اسم امپریالیسم آمریکا. مسئله امپریالیسم چیزی بود که چپ‌ها به حزب توده وارد گفتمان سیاسی ایرانی کردن و جریان چپ درون سیستم یا خط امامی‌ها اون رو گرفتن. ولی کلن از آیت الله خمینی به این بعد اعتراض به رفتار دولت آمریکا بوده، نه موجودی به اسم امپریالیسم. مسئله بعدی هم این بود که الانم هست. الانم ببینید اتفاقاتی که افتاده اینه که آیت الله خامنه‌ای گفته که ما حاضریم با آمریکا مذاکره کنیم، ولی زمانش هم من خواهم گفت، درسته؟ پس به عنوانی که آمریکا باید نابود بشه این رو مطرح نمی‌کنه، در حالی که گفتار بن لادن اینه که آمریکا و کل موجودیتش باید نابود بشه. ایران اگر همچین موردی بود این نوع مذاکرات که در عراق تا افغانستان، این هم نکته دوم اختلاف. نکته سوم اختلاف هم اگر من بخوام اشاره کنم این هست که این حرفی که ایشون میزنه از نقطه نظر فکری مشابه عمل مشابه میاد، نه اینجور نیست. شما میتونید اندیشه های مارکسیستی داشته باشید با رفتارهای متفاوت، بستگی به زمینه هاش داره، بستگی به فضا داره، بستگی به شرایط داره و بستگی داره چه آدمی حامل اون نوع فکر هست. پس این هم مسئله
اجازه سوم بود فرمودید.
بله سومین مسئله در نوع چیزی بود که آقای سازگارا فرمودن. نکته چهارم هم این هست که با حرفی که ایشون میزنه ما یک آزمون قرار میدیم برای اینکه این حرف کجا ممکنه ابطال بشه. اگر میان بن لادن و آمریکا امکان سازش و آشتی وجود داره که به نظر میرسه نیست، چون ببینید یه موقعی فرض کنید آمریکا با القاعده کار میکرده علیه دولت شوروی، آیا به معنی اینکه آمریکا با القاعده هم فکر؟ نه، در یه جایی منافع مشترک داشتن علیه اتحاد جماهیر شوروی کار کردن، درسته؟ حالا اینو باید بگیم، آیا آزمون این سخنی که آقای سازگارا میگه چیه؟ اگر فرض کنیم در دو سال آینده ایران و آمریکا به توافقی رسیدن، قطعا در این توافق آقای خامنه‌ای هم نقش داره دیگه، پس اون موقع تئوری ایشون از این بابت دوچار مشکل هست که یا آقای خامنه‌ای تغییر نظر داده یا دولت آمریکا قبول کرد که آقای خامنه‌ای بن لادن نیست.
آقای حقیقی خیلی کوتاه فقط توضیح بدین، چون موضوع دیگه هم هست، البته آقای سازگار در مورد حرفای شما سخن خواهند داشت. خودم من این سوال از شما دارم، ببینین مراجع تقلید شیعه خب چندین دست هستن، ما راجع به ایران حکومت ایران صحبت میکنیم، اینی که آیت الله خامنه‌ای به صراحت فتوای عملیات انتحاری رو نداده، خب ممکنه اینطور باشه یا قطعا همینطوره که به صراحت ندادن، منتها عمل کرد. پرسش من اینه، عملیات انتحاری به هر شکلش مذموم هست و اینی که
علیه نیروی نظامی نه، ببینید علیه نیروی نظامی،
علیه نیروی شخصی،
علیه مردم
عادی ما داریم صحبت میکنم. بله، در مثلا دیسکوتکی در اسرائیل، در رستورانی در اسرائیل، فلسطینی ها با عملیات انتحاری از کنم غیر نظامی ها رو میکشن و از این عملیات انتحاری به عنوان عملیات استشهادی و قهرمانان فلسطینی نام میبرن دستگاه های تبلیغاتی حکومت ایران و خود آیت الله خامنه ای رهبر این عملیات رو و فرمانده این عملیات رو میپذیرن و به عنوان نماینده مردم قهرمان و به اصطلاح شهیدان فلسطینی ازشون اسم میبرن. این آیا نوعی فتوا نیست و تایید عملیات انتحاری نیست؟ چه فرقی میکنه مکتوب باشه یا
ببینید اونا در مورد مسئله فلسطین استدلالی که دارن این هست که اون
اجازه بده استدلال ما ولش کنیم، ما داریم عملیات اجازه بده
فتوایه. ببینید
اجازه بده ما از اولش
در مورد آقای
اجازه بفرمایید من حرفم روشن، اجازه بدیم ما وارد فلسفه بافی نشیم، از این بابت وقتمون گرفته میشه. یعنی ما داریم راجع به عملیاتی، حتی اشغالگر، حتی هر چیزی، آیا این عملیات بده یا خوبه؟ اول اینو بفرمایید، شما تایید میکنید به عنوان
طبیعیه. من از تعریف خودم هر نوع خشونتی که علیه افراد بیگناه چه توسط دولت ها و چه توسط نیروهای غیر دولتی اعمال بشه، قطعا این نوع عملیاتی است که علیه موازین حقوق بشر است.
خب بله، من میگم که این عملیات انتحاری، بحث ما اینه که فتوا دادن راجع به عملیات انتحاریه، کجا علیه غیر نظامیان در هر جای دنیا القاعده اگه انجام میده، شما صحبت فتوا رو کردین، من میگم اینم نوعی فتوا دادن هست یا نیست از نظر شما؟
طبیعیه که اگر شما کسانی رو که خشونت تولید میکنن علیه افراد بیگناه به طور ضمنی مورد تایید قرار بدید، قطعا با مبانی فقه شیعه در تضاد.
یعنی به هر حال این یه جور فتوا و تایید هست دیگه.
آره، ولی به هر حال اگر کسانی علیه افراد بیگناه خشونت به کار ببرن و شما اونها رو به رسمیت بشناسید، این مسئله ایست که به هر حال دچار اشکال هست از جنبه فقه شیعه، به هر حال در تضاد.
آقای
ولی وقت اگر این رو ما قبول کنیم، آقای موارد خیلی زیادی در مورد سران کشورهای مختلف این مشکل پیش میاد. یعنی شما فرض کنید آقای شیخ آل مکتوم، درست، رهبر امارات متحده عربی هم رهبران حماس رو به حضور میپذیره.
بله، نه، ما داریم راجع به فقیه، ما داریم راجع به صحبت ما بر این بود که تهران اینجوره
اونجوره.
بله، وگرنه ما بقیه هم بسیار اصلا در جهان، خب وقتمون نیست که راجع بشه. آقای سازگاره میخواستم درباره اون صحبت
کنم. من نمیدونم حالا آقای حقیقی به نظر میرسه فقیه شیعه شدن، چون میگن فقهای شیعه چنین فتوایی نمیدن، ولی
من هم هرچی نگاه میکنم به نظر میشون چشمشون رو میبندن بر ادبیات و نوشتجات همون 10% که عرض کردم در ایران طرفدار این قبیل فکر هستن و الان حاکمن در ایران، صبح تا شب توی سایتاشون و روزنامه هاشون و از کیهان شما بگیرید تا سایر نوشتجاتشون و حتی رادیو تلویزیون، حرفشون در واقع همین خشونت ورزی است که ما داریم الان اینجا راجعش صحبت میکنیم. از جمله در همین شهر تهران اعلام کردن که ثبت نام بشه برای عملیات انتحاری. این آقای خامنه‌ای به عنوان یک آنکوت، البته یک فقیه شیعه که خیلی به فقاهتیشون قبول ندارند از فقهای دیگه شیعه، ولی فرض کنیم چرا یک کلمه صداشون در نمیاد که این خلاف فتوای فقهای شیعه است. من عرضم هم این نیست که برم در ریز این که حالا آیا فقهای شیعه فتوا میدهند که بیگناه کشته بشه یا نه، چون با این معکوسش این میشه که با گناه ها کشته بشن اشکال نداره مثلا در یک کار تروریستی، ولی نکته‌ای که شما پرسیدین به نظر من هم به قوت خودش باقیه، برای اینکه ایران رسما از سازمانی مثل حماس پشتیبانی میکنه که عملیات انتحاری انجام میده. ایران رسما از سازمانهای پشتیبانی میکند و اعلام میکنه که درگیر کارهای تروریستی هستن. من عرضم هم این بود، آقای حقیقی به اشتباه فکر میکنن که ما اینجا داریم صحبت مثلا یک نظریه علمی میکنیم که با یک مورد ابطال بگیم ابطال پذیری در موردش صفر کرده و مثلا دیگه نظریه علمی است. بحث نظریه علمی نیست، بحث این است که شما پرسیدید از من که آیا این تشابه از کجا میاد. عرض کردم برای این که بیس تفکر آقایون یک جاست، در بنیان تفکر کسانی که در دنیای اسلام خواهان برگشتن به اسلام نخستین هستند، چه قرائت شیعش چه قرائت سنیش، یک جور رقابت با دنیای غرب هستش، یک جور رقابت با لیبرالیسم غربیه، دموکراسی غربیه، محصولات دنیای مدرنه. اونها رو فاقد مشروعیت میدونن، فاقد اخلاق میدونن و یک مأموریتی برای خودشون قائلن که اگر ما برگردیم به اسلام. عرض کردم همین صحبت دیروز آقای خامنه‌ای مملو از این نگرشه و تمام سر دشمنی رو هم ایشون به دلیل عمل کرده امریکا قلمداد نکرده، گفته استکبار، اصلا خود این لغت استکبار، اینها به دلیل اینکه ما میخوایم احکام اسلامی رو اجرا کنیم و پیشرفت بکنیم با ما مخالفن، اینها دشمنیشون با اسلامه. ببینید این نوع نگرش از توش، عرض من این است که از توش اومخ دعوا در میاد، از توش جنگ در میاد. البته ممکن است یه فقیهی در یه گوشه دنیای اسلام یا یک مسلمانی عقیده داشته باشه نره جنگم بکنه، عکس قضیه درست نیست، هر کی نظریه داشت حتما فردا میره دعوا میکنه، ولی این سر این رقابتی که صبح تا شب تبلیغات رسمی مملکت ما مملو و از این رقابته، دائما به خورد مردم ما میدن که ما انگار یک پیشرفتای عجیب غریب کردیم، ما با تکیه به اسلام یکی ماییم یکی دنیا هستن و ما داریم یه جایی میریم که اسلام همه کشور اسلامی متحد چند پشتر ما، این رقابتی هم که با بن لادن دارن اینها، همه ریشش به این مبنای فکری برمیگرده، یک نوع اسلام گرایی به شکل بازگشتن به احکام فقهی اسلام، چه در قرائت شیعه چه در قرائت سنی که احکام فقهی رو مساوی با اسلام میدونن، و یک نوع بازگشتن به اسلام نخستین و در واقع به چالش کشیدن تمدن جدید. اینو دعوایی است که به نظر من در عمل هم حالا از حوصله بحثم خارجه، ولی میشه ده ها مثال آورد که اتفاقا به همین دلیل ایران مباح میدونسته برای خودش که درگیر ماجراجویی هایی بشه که سر از تروریسم درآورده در تمام اون منطقه و در جاهای دیگه دنیا، در یهودیان عرض شود آرژانتین شما بگیرید تا انفجار در سومالی تا تفنگدارای دریایی در نمیدونم لبنان تا عراق تا افغانستان تا هر شبت که فلسطین و هر جای دیگه دنیا، از دل اون تفکر اینها در اومده.
آقای دکتر حقیقی در این زمینه اگه سخنی هست قطعا میشنویم، وگرنه مسائل دیگه هست.
ببینید من حالا این اصلا قرار نبود این بحث اصلی ما باشه، ولی بحث اصلی شد.
میتونیم
ببینید فقط من یه نکته اشاره کنم. ببینید ایشون یک مقالطه ای کردن. ببینید ایشون اول در مورد بن لادن صحبت کردن و مقایسهش با ایران، بعدن صحبتشون تعمیم دادن به یک نوع اسلام گرایی که معتقد اسلام حد اکثری و دین باید تمام جنبه‌های شؤون زندگی رو در بر بگیره. این دو تا موضوع متفاوته. بله، از این بابت گرایشاتی که در سنی‌ها وجود داره و گرایشاتی که در شیعیان وجود داره، این که میخوان تمامیت شؤون زندگی وصل اسلامی داره بشه، برای مشابهت وجود داره. ولی اکثریت خود اسلام سلفی هم علیه بن لادنه. خود شما در مورد عراق، خود آقای نورزاده اشاره کردن که الان مخالف بن لادنن. پس من مقصودم مقایسه بن لادن بود با مسئله ایران. من گفتم این دو مقایسه غلطه. ولی این که بله، تفکراتی که بنیادگرا هستن حتی در اندیشه یهودیت یا مسیحیت در بسیاری جاها ممکنه با هم مشابه باشن، از نوع نگاهی که به زندگی دارن، از نوع نگاهی که به مسئله وظایف اجتماعی دارن. ولی اون مقایسه من مسئله داشتم. حالا اگه خواستید میتونید برنامه
بله حتما در این مورد حتما صحبت میکنم. اون تا اون چه که حرف آقای سازگاره هست و بنده استنباط من هست، اگر غلط هست حتما خواهم گفت. بس بر سر این هست که گرایش طرح این موضوع که ما باید به ریشه هامون برگردیم، به گذشته برگردیم، به اون چه که ایدئال ما هست در گذشته، اصل این موضوع. حالا کسی میخواد به امامت شیعه برگرده، کسی میخواد به خلفای راشدین برگرده، این موضوع خودش مشترکه، یعنی اصلش. و این مشترک عملیات و عملکرد شبیه هم به وجود میاره. این عملکرد تروریسم، یکی با انتحاری، یکی با انفجاری در مرکز یهودیان. بس ایشون، من درست استنباط
کردم؟ بله، معلومه. بازگشت به ریشه الزاماً به تروریسم منجر نمیشه.
خیر، الزاماً نمیشه. حالا خوشحالم آقای حقیقی پنجه در شد راهو با ما اومدن.
بازگشت به ریشه ها داریم.
اجازه بدیم من دنبال موجه برنامه این توضیح رو بدم. من حوزه بحثمون خیلی روشنه، یعنی حوزه بحث و حرف این هستش که وجوه اختلاف و شباهت ولایت فقیه هست با القاعده. در همینه، اینی که در مسیحیت هم هست، افرادگرایی اون به کجا ختم میشه و همه ختم میشه، در یهودیت هم هست، در همین مذاهب هست، اون یه بحث دیگه است. چون فعلا اونها اون واپسگرایی، اگه اسمش بذارید بنیادگرایی بزنید، الان مسئله عمده دنیا نیست. فردا 11 سپتامبر، واپسگرایی اسلامی، بنیادگرایی، هر چی اسمشو بذارید، باعث یک فاجعه بزرگی مثل 11 سپتامبر شد. در ایران اگر واپسگرایی هست، به گفته بسیاری این واپسگرایی اگر هست یا اگر نیست، یا دموکراسی دینی، من نمیدونم، به گفته اونهایی که میگن واپسگرایی دینی، این حاکم هست و این فرق میکنه با واپسگرایی مسیحیت که در همین آمریکا هم ممکنه باشه یه گروهی معتقدن باید برگشت به زمان مسیح. بس این دوتا است فقط. حالا شما توضیح بدید، گفته آقای حقیقی مسائل دیگه هست.
بله، به نظر منم حالا بس مفصل است. عرض کردم من فقط خوشحالم که 50% راه آقای حقیقی با ما اومدن، مبنای تئوری که مشترک رو پذیرفتن. حالا ایشالله در مورد مصادیق هم 50% بقیه هم بعداً با ما خواهند اومد و تصدیق خواهند کرد که مشکلات در واقع اجرایی که ایران بر اساس همین تفکر ایجاد کرده اتفاقا خیلی شباهت داره به القاعده، منتها با اختلافات دیگه هم هست.
خب آقای دکتر حقیقی عزیز، اگر این موضوع رو فعلا خاتمه یافته میدونید، من مایل بودم این پرسش از شما.
من این 50% که میگن، من حالا جاش دیگه جاش بحث دارم.
شما بفرمایید.
چون آمریکایی هم ببینید، در یه دوره گفتم که مثلا دولت آمریکا در یه موقعی با همین آدما کمک کرده علیه اتحاد جماهیر شوروی که در افغانستان دخالت کرده. آیا معنی این که آمریکایی‌ها دموکراسی با تروریسم یکیه؟ اینا قیاسه ملفرقه. حالا ما این بحث رو من نمیخوام ببندم، حالا بس یه جای بعدن میتونیم اگه خواستی برنامه مستقل بذاریم.
میشه ادامه پیدا کرده، چه اشکالی نداره، این بس خوبه. یعنی اینکه
من فکر می‌کنم،
ولی من فکر میکنم مسائلی دار دیگه را میتونیم بهش بپردازیم، از جمله درگیری هایی که بر سر انتخابات هست در ایران. حملاتی علیه همدیگه، آقای کروبی تقریبا نامزدی خودشون هنوز رسما تایید نکردن، حزب ایشون تایید کرده، حمله میشه به آقای حسن روحانی و همینطور خبرهای مختلفی که در این زمینه میاد. آیا مقدمات انتخابات ریاست جمهوری در ایران عملا شروع شده، نه به طور رسمی، یا اینکه نه اینا یک چیزایی است که در اون مجموعه، در اون محدوده ای داره اتفاق میفته که بهش میگن دموکراسی دینی یا اسلامی، یا اون چیزی که مسئولان میگن دموکراسی هست در ایران؟ آقای دکتر
با من هستید؟
بله.
ببینید بله، انتخابات حضور همتون که عرض کنم، انتخابات به هم به میزان افزایش منازعات نشون میده که چقدر در زندگی مردم تأثیر داره. به چند دلیل الان این تأثیرات بیشتر از دورهای قبل هم شده. نکته اولش این است که درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا کرده. به همون میزان که درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا کنه، گروه‌های سیاسی و جناحایی که در درون جامعه هستن میخوان به این منبع ثروت نزدیک‌تر بشن. نکته اول قضیه. نکته دومی که تمام گروه‌های سیاسی کم و بیش فهمیدن که قدرت در زندگی روزمره مردم میتونه نقش داشته باشه و این رو حداقل مدیون آقای احمدی نژاد هستن، برای اینکه تصمیم‌گیری‌های سریع و خلق و سایه آقای احمدی نژاد در زندگی هزاران نفر از افراد و صنف‌های مختلف مشکلات جدی ایجاد کرده، مثل کارخونه‌دارا که الان تولید عملاً متوقف شده، در زندگی معلمان، در حوزه کتاب و سینما که شما می‌بینید با چه رکود و فجایعی روبرو هستیم، و در حوزه‌های مختلف شما اینو می‌بینید. در نتیجه افراد و بسیاری از کسانی که در سال 84 فکر می‌کردن انتخابات ریاست جمهوری علی‌السبیل است، الان می‌بینن که رئیس جمهور بسیار مهمه، حداقل از این بابت که رئیس جمهور نمیتونه بهشت ایجاد کنه، ولی حداقل میتونه از روند رو به زوال اوضاع کمی جلوگیری کنه. این نکته دوم قضیه. نکته سومم این هست که گروه‌های سیاسی به هر حال در این دوره جدی‌تر هستند، منازعات جدی است، در درون اردوگاه اصولگرایان دعوای جدی وجود داره، چون بخشی از اونها عملا تمایل ندارن که با دنبال آقای احمدی نژاد باشن و دنبال کاندیدای دیگری هستن. از این بر هم در اردوگاه اصلاح طلبان دعوای وجود داره، آقای خاتمی مردده به خاطر اینکه نمیدونه حضورش در انتخابات منجر به پیروزی میشه نمیشه، و حتی اگر پیروز شد بعدن میتونه با چه سیاستی مسائل رو دنبال کنه. در بخش اصلاح طلبان من مایلم این نکته رو اشاره کنم. نکته اول اینکه آقای کروبی برخلاف اون چیزی گفته میشه کاندیداتوریش به ضرر جریان اصلاح طلبی نیست، بلکه میتونه از الان فضای انتخاباتی ایجاد کنه. در فضای انتخاباتی هست که بسیاری حرفا گفته میشه. و نکته دومم این هست که در جریان اصلاح طلبات سه گرایش وجود داره: گرایشی که به توسعه اقتصادی اهمیت میده، گرایشی به مسئله آزادی‌های سیاسی، و گرایشی به این که بتونه با یک سازشی درون ساختار قدرت بخشی از مسائل دو طرف رو بتونه حل کنه و در حقیقت با یک نوع سازش ملی مسئله رو پیش ببره. حالا بعداً در دور بعدن صحبت.
سازش ملی آقای سازگار اصطلاح درستی است، یعنی سازش یک جناح نظام اسلامی انقلابی ایران با جناح دیگه، میشه ما بهش بگیم ملی است در بسود مردم ایرانه، و اساساً امیدی، چه امیدی دارن اون جناحی که معروف هست به اصلاح طلب؟ آیا هنوز امیدهایی هست برای اصلاح؟
تقریبا میشه گفت که این اصطلاح سازش ملی در واقع آقای ناطق نوری به کار برد، آشتی ملی، و کاندیداشون هم این جناح که آقای حقیقی هم میگن درست میگن، آقای حسن روحانیه که تو صحبت دیروزش به دولت به شدت حمله کرده. و اما ببینید بیشتر جناح اصلاح طلبا دنبال اینن که آقای خاتمی رو دوباره بیارن میدون، چون در تصورشون این است که آقای خاتمی هم آدمی است که از شورای نگهبان میتونه جواز قبولی بگیره، دیگه روشون لابد نمیشه خاتمی رد کنن، اگرچه کیهان تا حالا دو سه دفعه گفته که حالا آقای خاتمی هم بعد از رئیس جمهوری کارایی کرده که دیگران با کمتر از این رد میشن، یعنی این قرقرو کردن که اگه بخوان جای دبشو گذاشتن، اگه بخوان خاتمی رو رد کنن بگن با زنا تو ایتالیا دست داده، یا فیلمش هست نمیدونم مصافحه کرده، یا همسالو گفتم تهدید کردن، حتی تلویزیون هم پخش میکنه. ولی تصور اکثریت اصلاح طلبا که میخوان بلندشم برن پیش آقای خاتمی، این روزا الان صحبته، بگن شما بیا، این نیست که آقای خاتمی از شورای نگهبان جواز قبولی میگیره، اولا، ثانیا آقای خاتمی میتواند وقتی بیاد میدون مردم
که حالا دیگه فهمیدن دولت هم خرابکاری کرده، همین که آقای حقیقی الان میگن دیگه دولت موثر و رئیس جمهور خیلی هم حاجب و دوله نیست و دیگه رئیس دفتر رهبری نیست و چهار تا کارم میتونه بکنه، بنابراین مردم دوباره دلگرم میشن میان و رأی میدن و آقای خاتمی رو میبرن بالا و میشوننش در کرسی ریاست جمهوری. آقایون اصلاح طلبان میتونن دوباره بیان و پاره مناصب رو بگیرن و به هر حال همون تئوری کاچی بعضی چی باز اقلا خاتمی بهتر از مثلا احمدی نژاده. ببینید به نظر من این یه مقداری صحنه سیاست ایران که نگاه میکنی این بخش این سناریو به نظر من یک کمی محل اشکاله، برای اینکه ببینید در دوی خرداد 76 که نزدیک 72% مردم اومدن و به خاتمی رأی دادن، عدد بزرگی رو در واقع شکل دادن و این حضور مردم موجی که ملت ایران برداشتند خراب کرد در واقع نقشه های اون طرف رو و نتونستن تقلب بکنن، با حضور آقای خاتمی به نظر من این اتفاق دوباره نخواهد افتاد. الان خلاصه ایران این است که همون 10% که عرض کردم به اضافه منهای 2-3% تندروهایی که پشت آقای خامنه‌ای و دولت احمد نژاد و اینا هستن، فرض کنید هستن، یه ماشین تبلیغ تقلب هم درست کردن، 12,000 هادیان سپاه و بفرستن شهرستان‌ها و اینها که از پس آرایش کردن نتایج انتخابات برمیان، به شرط اینکه یک اکثریت بزرگ مردم نیاد میدون که دیگه نمیتونن جلوش وایسن. این طرف 4-5% هم همه انتخابات نشون داده که کل این اصلاح طلبا مستقل همینقدر رأی دارن، الباقی یه عددی حدود 70-80% مردم بی‌طرف وایسادن، ناراحتن، دلگیرن، افسردن، از خاتمی هم دلخورن، معتقدن که خاتمی اینقدر که در طی لااقل 6 سال دو دوره رئیس جمهوری پشتیبانیش کردن ادا نکرد و بدتر از اون که من به این اعتقاد ندارم، معتقدن خاتمی بهشون خیانت کرد، اصلا توطئه بود از روز اول، یه بخشی از این درصد. این فضا به نظر من با کاندیدایی مثلا پاره از اصلاح طلبان معتقدن که کاندیدای تندتر مثل آقای عبدالله نوری رو اگر بندازن جلو این یخ مردم آب میشه میان میدون، اما فکر نمی کنم حتی با آشق عبدالله نوری هم اتفاق بیفته. تنها و تنها یک گزینه هست، کاندیدایی بیرونتر از اینها، تندتر، روشنتر در مقابل شخص خامنه‌ای نشون بده بیسته و قانون اساسی کشور و ساختار ممکن است، بازم قطعا نمیشه گفت، ممکن است بتواند مردم رو دلگرم کنه که اون وقت با فشار و زور مردم شاید شورای نگهبان هم وادار به عقب نشینی کنه، و اگر نه من تصور میکنم خاتمی اگر با 10-15% اختلاف که حد اکثر یه تعدادی بتونه بیاره، ماشین تقلب اونور شانسی براش نخواهد گذاشت. البته یک نکته رو آقای حقیقی میگم، منظور من درسته، تو جبهه اصولگراها هم به شدت اختلاف، همین امروز 72 تا امضا جمع کردن که رئیس جمهور ببرن مجلس، و این دعواهای کیهان که تو خبراتون هم بود با آقای کردان پریدن و حالا میگن گل بود به سبزه آراسته شد، دزدم هست و نمیدونم با مورد تجاوز و اینام دارن، بخشی از دعواهایی که تو اصولگراها
معاملات نفسی بودن شما.
بله در معاملات نفسی با شرکت کرسنت امارات، اینام دعواهایی است که تو اصولگراهاست و به خصوص جناح در واقع تمامیت خواه اگه بهتر بگیم، به خصوص جناح سنتیش و مؤتلفه که مشکل داره.
آقای حقیقی متأسفانه یک دقیقه برای شما وقت گذاشتن، آقای سازگار دیگه حالا برنامه دیگه تلافی خواهیم کرد.
خب ما از شما طلبکاریم. ولی من معتقدم برخلاف این چیزی که آقای سازگار میره، راه ایران با توجه به مسائلی که داره در موقعیتی که امکاناتی که جامعه داره، امکانات ضعیفی که داره، اگر واقع بینانه کنیم در همین انتخاباتی است که وجود داره. مردم باید احساس کنن که مملکت مال خودشونه، نه اینکه مال کسانی است که بر سر کارن.
چجوری احساس باید... کنن آقای علی؟
اگر ما فکر کنیم که مملکت مال دیگرانه، همین حالت دلسردی ایجاد میشه. شما اگر خونتون رو کسی بیاد بعد اداره کنه، قطعا میگه آقا من میخوام خودم اداره کنم.
اگه هی بریم رأی بدن، اجازه بدین. اگه هی برن رأی بدن، مثلا 8 سال به یک نفر، 8 سال دیگه به یک نفر دیگه، هی بریم.
مهم بعد از انتخابات.
بعضیشون بدتر شده چی؟
ببینید همین آقای سازگارا اومدن حزب درست کنن، ملت بسیار از دوستان حمایت نکردن. راهش اینه که بعد از انتخابات شما با فعالیت حزبی اون رأی که دادید حمایت کنید و تداوم ببخشید. اگر اون نباشه
کردن رد کردم، من اینو نخواستم حزب.
بله خب بالاخره همین
وزارت کشور، وزارت کشور آقای خاتمی و وزارت کشور آقای رفسنجانی به من اجازه
بله منم که تایید کردم کار شما رو، من میگم
اجازه ندادن حزب
این کارو کرد که رأی و تداوم بخشید در حوزه جامعه مدنی، بعد ادامه داد که این راه باز بشه.
خب چه جوری آقای سازگار میشه امیدی هست؟ یعنی مثلا
ببینید در
آقای سازگار جوابشون رو بدن،
فقط گرجستان و چیز رو نگاه کنید، کسانی که تو قدرت بودن، کسانی بودن تو در حوزه خب قدرت حضور داشتن.
بله اجازه بدید آقای حقیقی 10 ثانیه شدنی نه وقت ما تموم.
نه به نظر من گزاره های من چیزی که میگم گزاره هام توصیفیه، ولی اینایی که آقای حقیقی میگن آرزو میکنن ان شاء الله اینجوری باشه. من توصیفم اینه که جامعه ایران این شکلیه. حالا چگونه بیفته دیگه از این 10 ثانیه میری بیرون، میتونیم جلسه بعدی بشه.
خب آقای دکتر علیرضا حقیقی عزیز در کانادا تورنتو، با سپاس بسیار از شما، سپاس بسیار از شما آقای سازگارا در استودیو و آقای دکتر نوریزاده که حتما سخنرانیشون به پایان رسیده. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سر و سر ایران زمین. روزگارتان هم بار خوش، دلهایتان شاد.